بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با ادامه داستان پادشاه جهود و وزیر مکار او در خدمت شما هستیم، در باب اول مثنوی، در دفتر اول مثنوی معنوی. جناب مولوی بعد از این که بیان کرد که اختلافاتی که بین امتها وجود داره در صورت هست، نه در حقیقت راه و در واقع به پیروان برمیگرده نه به آورندگان، در این قسمت به بیان خسارت وزیر در این مکر میپردازه و در واقع این موضوع رو دنبال میکنه که بیان کنه در این مکری که این وزیر کینه‌توز به کار برد، اگرچه به ظاهر به مسیحی ها به نصارا ضربه زد، آسیب زد، اما خسارت اصلی رو به خودش وارد کرد. هر کسی در مورد هر جمعی، گروهی یا فردی مکی رو به کار ببره، نقشه ای برای اونها داشته باشه، اول از همه این خسارت و ضرر به خودش برمیگرده. این موضوع رو تحلیل میکنه و موضوع بسیار مهمی هم هست که لازم هست انشاءالله توجه و عنایت ویژه‌ای بهش داشته باشید. همچو شه نادان و غافل بود وزیر، پنجه میزد با قدیم ناگزیر. با چنان قادر خدایی از عدم، صد چو عالم هست گرداند به دم. صد چو عالم در نظر پیدا کند، چون که چشمت را به خود بینا کند. گر جهان پیشت بزرگ و بیبنیست، پیش قدرت ذره ای میدان که نیست. این جهان خود حبس جانهای شماست، این رویدان سو که صحرای شماست. در ابتدا جناب مولوی وزیر رو هم مثل شاه نادان و غافل معرفه. منشأ این مکر و این اختلاف و این کینه جهل و غفلت هست. شاه جاهل و غافل بود، وزیر هم مثل او. همچو شه نادان و غافل بود وزیر، پنجه میزد با قدیم. پنجه زدن یعنی در افتادن. با کی در میافتاد؟ با خداوندی که قدیم ناگزیر هست. ناگزیر یعنی ضروری، واجب، یعنی واجب الوجود. واجب الوجود یعنی وجودش قطعیه، وجودش حتمیه، کسی نمیتونه در وجود او خللی وارد کنه. با خدایی که وجودش ضروری و واجب هست، در افتادن چه نتیجه ای رو در بر خواهد داشت؟ آیا به خدا آسیب میرسه یا به راهی که خدا آورده آسیب میرسه؟ نه، خود ما هستیم که آسیب ببینیم اگه با خدا در بیفتیم. مولوی در ابتدای این بخش یک خداشناسی ارائه میده، چون مشکل این وزیر و پادشاه جهل بود، بی‌معرفتی، عدم شناخت، غفلت. مهمترین شناخت، مهمترین معرفت هم خداشناسی برمیگرده. بنابراین تلاش میکنه ابتدا یک معرفتی، معرفت توحیدی، یک خداشناسی توحیدی به ما از دو صفت خداوند صحبت میکنه و این دو صفت رو جدای از هم نمیداند. یکی موضوع قدیم بودن خداوند که در نقطه مقابل حادث هست. موجودات یا حادثند یا قدیم. حادث یعنی پدیده، یعنی نبود بعد به وجود آمد، حادث شد پدید آمد. قدیم یعنی ازلی، یعنی بوده، هست و خواهد بود. صحبت از بودنشه، یعنی کسی اون رو پدید نیاورده. این بحث حادث و قدیم یکی از مباحث طولانی هم در علم کلام، در فلسفه، هم در عرفان است و هر کسی به نوعی به اون پرداخته. بسیاری از متکلمین، گروه های مختلف متکلمین مثلا اشاعره، مثل معتزلی ها و شیعه، در مورد حادث و قدیم دیدگاه هایی دارن که گاهی در بعضی از موارد با همدیگه مختلف هست. چون یک موضوع مورد اختلاف هست، جناب مولوی اینجا این موضوع رو مطرح کرده و دیدگاه خودش رو بیان کرده. صحبت از قدیم بودن خداوند، هم خداوند، ذات خداوند و هم صفات ذاتی حق تعالی قدیم هست. تنها موجودی که قدیم است حق تعالی است، ذات خداوند و صفات ذاتی او. دیگر موجودات حادث هستند. حالا این قدیم و حادث بودن انواعی هم داره که الان فعلا نمیخوام واردش بشیم، فقط تا همین اندازه کفایت میکنه که ما بدونیم که خداوند، جناب مولوی معتقد هست به قدیم بودن خداوند و قدیم بودن صفات خداوند. نکته مهمی هست. انشالله اگر توفیقی بود دارم تلاش میکنم که یک جلسه دیگه ای رو، یک کلاس دیگه ای رو داشته باشیم، احتمالاً اسمش رو هم بذاریم بیشتر بدانیم. و این مباحثی که مثلا چه در مثنوی چه در حافظ مطرح میشه و عمیق هست، سخت تر هست، یعنی باید بیشتر بهش بپردازیم، اونها رو انشالله متناسب با مباحث اونجا مطرح کنیم. یک جای خالی خلاصه تو هفته انشالله پیدا بشه، اون کلاس رو، اون جلسه رو اندازه میکنیم. از جهتی که دیگه اینجا نخواهیم تو این کلاس عمومی مباحث رو عمیق و ریشه‌ای بخوایم بگیم، چون بعضی ها میگن سخته، یکم اینجا سریع‌تر بگذاریم، اونجا توضیح بدیم که از دستمون در نره خلاصه این مباحث عمیق رو هم ازش غافل. بنابراین قدیمی که واجب و ضروری است، اینی که بین ناگزیر که همون ضروری بودن خداوند هست، واجب الوجود بودن خداوند هست، و بین قدیم بودن او فاصله ننداخته، یعنی نگفته قدیم و ناگزیر، قدیم و ناگزیر، بلکه یکی حساب کرده. بیان کننده این هست که جناب مولوی صفات ذاتی رو جدای از ذات نمیدونه. خب این حالا دیدگاه هایی هست که وجود داره که بعدها باید بهش انشاءالله بپردازیم تا این باورهای خورده بیشتر مشخص بشه. همچو شه نادان و غافل بود وزیر، پنجه میزد با قدیم ناگزیر. با چنان قادر خدایی از عدم صد چو عالم هست گرداند به دم. باز یکی دیگه از صفات خدا رو اشاره میکنه، قادر، قادر خدا، اشاره به صفت قدرت خداوند. خداوند با صفت، با تجلی قدرت خود از عدم صد چو عالم هست گرداند به دم. تمام عالم ها رو از عدم هست کرده، اونم به دم، یعنی آنی، کن فیکون، با اراده. فعل خداوند همون اراده او هست. یه توضیح فقط مختصری عرض کنم راجع به عدم. دو نوع عدم، حالا عدم وقتی که گفته میشه مخصوصا در شعر مولوی، دو نوع مطرح میشه، یک عدم مطلق و دو عدم مقید. عدم مطلق یعنی نیستی محض، عدم مقید یعنی چیزی که قبلا نبوده و الان هست شده. نه به این معنا که اصلا نبوده، یعنی نیستی محض، نه، بلکه در واقع وجودی است که نامحسوسه، وجودی است که مثلا بی ارزشه، لم تک شیئا مذکورا، قابل ذکر نیست. این نوع از عدم رو هم قرآن در مورد خلقت انسان مطرح میکنه، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم تک شیئا مذکورا، شیئیت قابل ذکری نداشت. الان اینجا که داره صحبت میکنه جناب مولوی از عدم، اونجاهایی که میگه از عدم هست شد، ما باید توجه داشته باشیم که منظور کدام عدم هست. عدم مقید، نه عدم مطلق. چون از عدم مطلق یعنی نیستی محض چیزی هست نمیشه. درست؟ پس خداوند اگر از عدم آفریده، موجودات رو از عدم آفریده، منظور این نیست که از نیستی مطلق آفریده. اینم حالا جای کار داره، بحثیست تحت عنوان آفرینش از عدم که انشاءالله تو همون جلسه ای که عرض کردم اینها رو بنده اونجا انشاءالله تقدیمتون خواهیم. صد چو عالم در نظر پیدا کند، چون که چشمت را به خود بینا کند. اگر چشم تو رو به خودش بینا کنه، یعنی کاری کنه چشم تو به روی او باز بشه، در واقع چشم دلت باز بشه، بصیرت پیدا بکنی، چون که چشمت را به خود بینا کند، صد چو عالم در نظر، یا با صحبت از پیدایش عالم هست، همه چیز رو آشکار میکنه، که اینجا صحبت از ظهور هست. مولوی با این بیان میخواد بیان کنه که توضیح بده که تأکید کنه در واقع که عالم مظهر هست، تجلی است، تمام این موجودات مظهر او هستند. گر جهان پیشت بزرگ و بی بنیست، پیش قدرت ذره ای میدان که نیست. اگرچه این جهان نزد تو خیلی بزرگ هست، گسترده هست، وقتی میگه جهان منظور این عالم ماده هست و همه کهکشان ها و مجموعی از اجرام آسمانی، واقعا گسترده است، عجیب، اصلا گستردگی او بسیار اعجاب آور هست. گر جهان پیشت بزرگ و بی بنیست، بی بن، بی بن یعنی بی نهایت، گر جهان پیشت بزرگ و بی بنیست، پیش قدرت ذره ای میدان که نیست. و همه عظمتش پیش قدرت او هیچه، اینجا ذره ای بیش نیست، یعنی کافیه او اراده کنه، کافیه اراده کنه، با اراده او جهان به این بزرگی نیست میشه، از بین میره، هیچی نیست. این جهان خود حبس جانهای شما، این رویدان سو که صحرای شماست. این جهان به این بزرگی در چشم تو البته بزرگ هست، این حبس جانهای شماست، حبس این زندان، دنیا زندان جان و روح شماست. جانتون رو در دنیا زندانی کرد، جانمون اسیر شد، روحمون اسیر دنیا، جاذبه های دنیا، تعلقات دنیایی، شغل، پست، منزل، اعتبار، آبرو، همین ها جان ما رو اسیر کرد. حالا نگاه بکن ببین در طول روز مهمترین دغدغه ها چیه، چند ساعت از وقت تو صرف چی میکنی؟ این ساعت های روز، شبان روز تو حساب بکن، یک محاسبه ای داشته باش، ببین از صبح که از خواب بیدار میشیم ذهن ما درگیر چه چیزهایی است، خودمون هم درگیر چه چیزهایی هستیم تا آخر شب و وقتی که میخوابیم و حتی در خواب هم همین درگیری ها وجود داره. نگاه کنیم ببینیم درگیر چی هست. آیا همش دنیایی نیست؟ هست که نیست، اسیریم ما، الان زندان هستیم. این جهان خود حبس جانهای شما. خیلی جالبه وقتی این گونه با تأکید داره میگه، میخواد بیان بکنه که چقدر جالبه که شما همش دارید هوای زندانتو رو دارید، هی داری زندانتو قشنگتر میکنی، هی داری به زندانت میرسی، جهان زندان شماست، وقت دوستش داری. چجوری هست که تو زندان رو دوست داری، زندان جانت رو، ما بهش توجه میکنی جایی که ازش رها بشی، تلاش کنی برای فرار از این زندان، هی داری محکمترش میکنی، تقویتش میکنی، تلاش میکنی که بیشتر بمونی، رنگ و لعاب بیشتر بهش میدی. این جهان خود حبس جانهای شماست، این رویدان سو که صحرای شماست. ببین صحرای تو، صحرای یک جاییست که آزاد انسان، رها هست درش. از این جهت خارج از این عالم رو در واقع عالم ملکوت رو با صحرا تشبیه کرده. ببینید اون طرفی که صحرای شماست، زندان نیست، باز هست، رها هستی، به سمت ملکوت حرکت کنید، از عالم ملک، از دنیا رها بشید. این جهان محدود و آن خود بی حد است. مقایسه کرده حالا بین این جهان و آن جهان، بین دنیا و ملکوت. این جهان محدود، این جهان محدود و آن خود بی حد است. خود دیگه حد نداره، نامحدود. تو دنبال محدود هستی یا دنبال نامحدود؟ نقش و صورت پیش آن معنی صد است. در عالم معنا، در عالم ملکوت، نقش و صورت مانع است. خیال، نقش و صورت مربوط به خیال است. زندگی در این عالم و خیال پردازی ها و رؤیای زندگی کردن ها و کاش که اینجوری میشد و اگه اینجوری میشد چی میشد و خلاصه تو عالم هپروت داریم زندگی میکنیم. میگه همه اینها مانع حرکتت. اون عالم دیگه از نقش و صورت رهاست و تو هر چقدر که نقش و صورت رو اینجا اضافه کنی، یعنی هر چقدر تعلق داشته باشی، هر چی رو که ادراک کنی، یک نقش و صورتی برای تو ایجاد میکنه و این مانع حرکت تو. صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا. صحبت از ملک و ملکوت شد، صحبت از دنیا و ملکوت شد. میخواد تفاوت این دو رو بیان بکنه، قدرت ملکوتی و معنوی با قدرت دنیایی. حتی اگر اونقدر قدرتمند بشی، لشکر فراهم کنی، مثل فرعون بشی، همه تحت فرمان تو باشن، کارت به جایی برسه که رسما اعلام کنی انا ربکم الاعلا و خودت هم باور کنی که مثل یک کسی هستی، خدا هستی، این همه لشکر رو جمع آوری کنی، همه ازت بترسن، دنیا، قدرت دنیایی در برابر قدرت ملکوتی، چه اتفاقی میفته؟ صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا. موسایی که تو دامن خود فرعون زوک شده بود، اون تجهیزات جنگی با عصای حضرت موسی از بین رفت. تو تکیه کن به ملکوت، تو نیروی معنوی پیدا کنی، قدرتت قدرت معنوی باشه. صد هزاران طب جالینوس بود پیش عیسی و دمش افسوس بود. طب جالینوس قبلا هم عرض کردیم، وقتی که صحبت از طب جالینوس میشه، منظور همین طب دنیایی است که با اسباب و علل دنیایی صورت میگیره، طب زمینی برای سلامت جسم. خب این همه مهارت های طبابت و پزشکی در زمان حضرت عیسی علیه السلام، آخه طب یک اوجی پیدا کرده بود. اما همه اینها در برابر حضرت عیسی علیه السلام، در برابر نفس حضرت عیسی علیه السلام و دم مسیحایی او هیچ شد. همه اینها افسوس بود. افسوس یعنی مثلا هم از خور بازی، بازیچه. صد هزاران طب جالینوس بود پیش عیسی و دمش افسوس بود. صد هزاران دفتر اشعار بود، صد هزاران دفتر اشعار بود. در زمان پیامبر اسلام قدرت مردم در شعرگویی بود. ببینید سه نمونه رو و سه مرحله رو داره بیان میکنه. در زمان حضرت عیسی قدرت، قدرت فرعون بود. در زمان حضرت موسی قدرت، قدرت فرعونی بود. در برابر عصای حضرت موسی نیست شد. در زمان حضرت عیسی علیه السلام قدرت، قدرت علمی و طبابت بود که در برابر دم مسیحی‌های حضرت عیسی علیه السلام نیست شد، بازیچه شد. در زمان پیامبر گرامی اسلام قدرت، قدرت سخنوری و شعر و ادبیات بود. شعرهایی میگفتن، گاهی این شاعرها هزاران بیت شعر میگفتن، شب شعر داشتن، در یک زمانهای خاصی اشعارشون رو به دیوار کعبه آویزون میکردن، برای مدتی اونجا میموند، حالت نمایش بود، شب شعر بود، نمایشگاه شعر داشتن. این عرب جاهلی در ادبیات بسیار قوی بود، اما ادبیات اینها در برابر کلامی که پیامبر امی، پیامبری که بی سواد بود، سواد خواندن و نوشتن، نوشتن نداشت، مدرسه نرفته بود، همه می دانستن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی سواد هست. تا اون زمان منظور سواد مدرسه ای، علم اصولی. اما یک مرتبه با معجزه الهی، با اراده الهی، کلامی می آورد، قرآن، که تمام این دفتر اشعار رو آر و ننگ می کنه، خفتشون می کنه، بی آبرو می کنه، همه از اعتبار میفتن. باز داره چیکار میکنه؟ داره چی رو تأکید میکنه؟ تفاوت توانمندی های دنیایی با توانمندی های معنوی. صد هزاران دفتر اشعار بود، پیش حرف امی آن آر بود. با چنین غالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. یک چنین خداوندی غالب، حضرت موسی رو بر فرعون، حضرت عیسی رو بر طبابت بر طبیبان، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو بر ادبیات شاعران اون زمان غالب کرد. با چنین غالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. چجوری ممکنه که فانی در او نشیم، محو در او نشیم، نیست در او نشیم؟ چون در واقع در برابر او ما نیست هستیم، چیزی نیستیم، مگر اینکه خودمون خار و خس باشیم، یعنی بی ارزش باشیم. اگر ارزشمند باشی، ارزش پیدا کرده باشی، روح خودت رو تعالی داده باشی و بی ارزش نباشی، وقتی چون قدرت غالبی رو میبینی و خداوند غالبی رو میبینی، در برابر او نیست میشی، میدونی که در برابر او باید نیست بشی. دیگه منیت‌ها، انانیت‌ها، من کردن‌ها، تکبر، غرور همه از بین میره. بس دل چون کوه را انگیخت او، مرغ زیرک با دو پا آویخت او. فهم و خاطر تیز کردن نیست را، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. قدرتش ببینید، با بس دل چون کوه را انگیخت او. دلهایی که سنگ بودن، سخت بودن، همه اینها رو فرو ریخت، لربه لرزه در آورد. مرغ زیرک با دو پا آویخت او. مرغ زیرک اشاره به عقله. عقل رو هم دلهای سخت رو با دلها یه جوری و با عقلها هم همینجور. انسانهای عاقل رو هم اسیر خودش کرد. این قدرت رو داره که بر همه احاطه بکنه. قدرت او بر همه احاطه کامل داره. حالا اینا همش جای تحقیق داره دیگه، که تو اون تا جلسه انشالله توضیح خواهیم داد. هر کسی بخواد بیشتر بدون. فهم و خاطر تیز کردن نیست راه. الان یک شناختی از خداوند به ما ارائه داد. او بر هر کسی و بر هر چیزی غالبه. مرغ زیرک هم که باشی، عاقل‌ترین عاقلان هم که باشی، چیکار میکنه؟ با دو پا آویزونت میکنه، یعنی تمام قدرت تو ازت میگیره، توانمندی تو ازت میگیره، اسیرش میشی، در برابر اون نیست میشی، ناتوان میشی. بنابراین اگر میخوای به جایی برسی، فهم و خاطر تیز کردن نیست راه. بعضیا عمرشون رو درگیر فهم و خاطر هستن، فهم و خاطرشون رو میخوان تیز، وجودشون رو، ذهنشون رو، خاطر، خیالشون رو، فهم هم عقل رو، مفهوم رو. که بخوای زیاد بدونی، این کتاب بخون، اون کتاب، این کلاس، اون کلاس، اینها لازمه ها، نه این که نیست، ولی راه نیست. هیچ کدوم از اینها راه نیست. یه وقت صحبت از این هست که آیا اینها لازم و ضروریه، باید باشه یا نباید باشه. یه وقت صحبت از این هست که آیا اینها راه هست یا نیست. الان تاکید مولوی این هست که فهم و خاطر تیز کردن نیست راه. فکر نکن با این روش، با علم، با صرف مطالعه، با استدلال، با تقویت مباحث مفهومی به او میرسی. پس رها کنم؟ نه، قبلا عرض کردیم که نه تنها نباید رها کنی، بلکه لازم هست. اگرچه راه نیست، ولی وجودش ضروریه. فقط تو باید توجه داشته باشی که این راه نیست، راه چیز دیگه ایه. وقتی که انسان درگیر این موضوع میشه، مباحث مثلا فلسفی و حکمت و کلام و مباحث استدلالی، که قدرت مفهومی فرد بالا میره و مفاهیمش تعالی پیدا میکنه، ممکنه خودش یک حجابی ایجاد بکنه. وقتی فرد توانمند میشه، حتی آگاهیش بیشتر میشه، ممکنه اونقدر درگیر باشه که دیگه همه وقتش رو صرف علم آموزی کنه. راه این نیست، تو آگاهی باید داشته باشی، درست، اونا معرفته، اما راه نیست. در کنار این معرفت راه رو هم لازم داری دیگه. اصلا این همه کسب میکنی برای چی؟ برای که بتونی حرکت کنی، برای که بری. پس راه چیه اگر اینها راه نیست؟ راه چیه؟ وهم و خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. فضل او، کرم او، لطف او، عنایت ویژه او، نگاه خاص او فقط بر دلهای شکسته می نگیرد. یعنی چی؟ یعنی در کنار مطالعه، علم، آگاهی حواست باشه باید شکسته دلی هم داشته باشه. چون در درگاه او شکسته دلی می خرند و بس. فضل و کرم او به مفهوم تعلق نمیگیره، به فهم و خاطر تعلق نمیگیره، به شکست دلی تعلق میگیره. پس توجه داشته باشیم، الان اینجا جناب مولوی نمیخواد نفی کنه، چون خودش یک شخصیتی است که حقیقتاً فهم و خاطر رو تیز کرده، قوی، مقتدر، غوغاست و اصلا مثنوی هم همین گونه هست. بنابراین نمیاد آنچه که خودش هست رو که انکار کنه، بلکه داره توصیه میکنه. اساسا ما در منابع عرفانیمون میبینیم که نفی فلسفه، نفی عقل، نفی مفهوم زیاد صورت گرفته. یعنی در واقع میگن نکنید این کارو، یا میگن این فایده نداشت، یا فایده نداره، تحقیرش میکنن. این به معنای نفی مطلق نیست، و این معنا نیست که پس نریم سراغش، بلکه معناش اینه که حواست باشه این راه نیست، داشته باش این رو، اما به دنبال راه هم باش، راه رو از دست نده. راه چی بود؟ دل شکسته. آه، اشک سحر، اشک در خلوت، در خلوت خودت با او اشک ریختن. اینم یک ظرافتی داره ها، بعضیا تو جمع اشک می‌ریزن، یعنی موتورشون رو یکی باید روشن کنه، موتور اشکشون، دلشون رو باید یکی بشکونه، یه مداحی باشه، یه زخونی باشه. اینم خوبه، بد نیست، بالاخره باید هر از گاهی توی مراسم ها باشیم، یه نیروی محرکه هست. اما حقیقتش، اصلش، اورجینالش اینه که تو بتونی در خلوت خودت، اونم نه برای مشکلات دنیاییت، بلکه برای به عشق او اشک بریزی. اگر این گونه بشیم، راه اینه، فیض او، فضل او، لطف او، کرم او تعلق میگیره و اتفاقات خیلی خوبی میفته، رشد معنوی و سیر و سلوک حقیقی اونجا صورت میگیره.